با اعلام ساعت 10 بامداد از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. فرمانده نیروی انتظامی استفاده برخی مسئولان دولتی از فیسبوک را عبور از خط قرمز خواند. مدیر عامل شرکت کشتیرانی میگوید ورود کشتی‌های ایرانی به خطوط دریایی اروپا دوباره ممنوع شده است. و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل بشار اسد را به ارتکاب جنایات جنگی متهم کرد. با درودی دوباره، کیان منوی هستم. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی استفاده برخی مقام‌های دولتی از شبکه اجتماعی فیسبوک را عبور از خط قرمز توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، فرمانده نیروی انتظامی در این باره اظهار داشته است این روش که برخی از مسئولان آرام آرام شروع به عبور از خط قرمز کرده و وارد فضاهایی می‌شوند که استفاده از آن برای شهروندان ممنوع است چیز خوبی نیست. اظهار نظر فرمانده نیروی انتظامی در حالی بیان می‌شود که حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک و از معاونین قوه قضاییه، پیش از این اعلام کرده بود که این قوه به طور قطع با شبکه فیسبوک مخالف نیست و عضویت در این شبکه اجتماعی را جرم نمی‌داند. محمد حسین داجمر، مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران، با اشاره به مصوبه جدید اتحادیه اروپا اعلام کرد ورود کشتی‌های ایرانی به خطوط اروپایی دوباره ممنوع شده است. مدیر عامل شرکت کشتیرانی ایران به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است با وضع مصوبه تحریمی جدید اتحادیه اروپا، حمل و نقل کالاهای ایران از جمله کالاهای مربوط به صنایع پتروشیمی، نفت و خودرو با ناوگان کشتیرانی ایران میسر نخواهد بود. آقای داجمر پیشتر با استناد به حکم دادگاه عدالت اروپا از لغو تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه شرکت کشتیرانی ایران و 17 شرکت وابسته خبر داده بود. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، میگوید شواهد بسیاری در دست است که نشان می‌دهد بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه و حلقه افراد پیرامون وی در جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت دست داشتند. گزارش مورد استناد کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل مربوط به موارد مستند شده از نقض حقوق بشر در طول 33 ماه جنگ داخلی سوریه است. در این گزارش سازمان ملل آمده است شواهد و مدارک نشان از آن دارد که افرادی در بالاترین سطوح از جمله رئیس حکومت سوریه در ارتکاب جنایات صورت گرفته مسئولیت دارند. ناوی پیلای، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، که در ژنو با خبرنگاران در مورد این گزارش سخن می گفت، دامنه نقض حقوق بشر در جنگ داخلی سوریه از جانب طرفهای درگیر را غیر قابل باور توصیف کرد. این نخستین بار است که مجموعه تعیین شده از طرف سازمان ملل به صراحت دست داشتن بشار اسد در جنایات جنگی داخلی سوریه را اعلام می کند. پس از 3 روز درگیری فرقه‌ای در بندر طرابلس در شمال لبنان، دولت این کشور به ارتش اجازه داد کنترل این شهر را به مدت 6 ماه در دست داشته باشد. مقام‌های امنیتی لبنان می‌گویند دست کم 12 نفر در آخرین دور درگیری‌ها که از روز شنبه آغاز شد کشته شدند. شمار زخمی‌ها در این درگیری‌ها 100 نفر اعلام شده است. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه امروز خواسته مخالفان یعنی رأی به عدم اعتماد به دولت حاکم بر این کشور را به بحث می‌گذارد. مخالفان دولت ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهوری، خواهان استعفای وی و برقراری انتخابات پیش از موعد هستند. مخالفت‌ها با دولت اوکراین زمانی به خیابان‌ها کشیده شد که رئیس جمهوری امضاء موافقتنامه برای روابط نزدیکتر با اتحادیه اروپا را تا زمانی نامشخص به تعویق انداخت. نخست وزیر اوکراین میگوید تظاهرات در کیف، پایتخت و دیگر شهرهای این کشور تمام نشانه‌های مربوط به یک کودتا را در خود دارد. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به این اظهار نظر اعلام کرده است که تظاهرات مسالمت جویانه اقدام به کودتا تلقی نمی‌شود. نگاهی بود به فشرده خبرها. تا این لحظه از رادیو فردا از شما دعوت می‌کنیم به یکی دیگه از رشته برنامه‌های کارنامه توجه فرمایید که مربوط است به مسائل کارگری ایران.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام شنوندگان عزیز، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه برای کارگران. گزارش این هفته به بررسی اعتراضهای صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان در چند هفته گذشته و چگونگی برخورد دستگاه‌های دولتی با این اعتراض اختصاص دارد. نخست اخبار را می‌شنوید. رئیس شورای شهر بهبهان از پایان اعتصاب کارگران شهرداری این شهر در پی پرداخت یک ماه حقوقشان خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، نعمت‌الله دانایی ضمن محق دانستن کارگران شهرداری در انجام اعتصاب گفت تأخیر در پرداخت 8 ماه حقوق، آن هم ماهی 500 هزار تومان که کارگر با آن حتی نمی‌تواند مایحتاج روزمره خود را هم تامین کند، باعث شد تا این کارگران اعتصاب کنند. دبیرکل مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران از ثبت شکایت در دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه استاد شاگردی خبر داد و گفت تا کنون بیش از 100 هزار نیروی کار رایگان از این طریق در واحدها جذب شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، آرش فراز افسود به موجب مصوبه استاد شاگردی، کارگران ساده و کسانی که برای اولین بار به محیط‌های کار می‌روند باید به عنوان شاگرد و بدون بیمه و دستمزد قانونی کار کنند و درصدی از کارگران شاغل هم کار خود را از دست خواهند داد. معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه تعیین دستمزد سال آینده را متفاوت با سنوات قبل اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسن 17 گفت مدل تعیین دستمزد سال آینده تغییر کرده و به گفته او از کارایی بسیار بالاتری برخوردار است. او توضیح بیشتری در این مورد نداد. سخنان این مقام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شرایطی مطرح شد که ماده 41 قانون کار تاکید می‌کند افزایش حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس هزینه‌های یک خانوار و نیز نرخ تورم تعیین شود. دبیر کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور از تجمع بیش از 300 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به مرگ یک کارگر ساختمانی نوجوان در یکی از پروژه‌های ساختمانی این دانشگاه حمایت کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، علی یار محمدی با انتقاد از بی‌توجهی وزارت کار به رعایت قانون کار در کارگاه‌های ساختمانی افسود، شاید تجمع دانشجویان امیرکبیر و همدردی آنان با جامعه کارگری این وزارتخانه را نسبت به مسئولیتش در خصوص جان کارگران هوشیار کند. عرفان ممیزاده، کارگر ساختمانی 17 ساله، یک شنبه گذشته از روی داربستی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به پایین سقوط کرد و درگذشت.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
خبرگزاری‌های ایلنا و ایرنا گزارش دادند که 4 کارگر بازداشتی کارخانه پلی اکریل اصفهان آزاد شدند. جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری در پی اعتراض‌های صنفی 1500 کارگر کارخانه پلی اکریل توسط کسانی که ایلنا ماموران نهادهای نظارتی نامید به اتهام اخلال در نظم به مدت حدود 1 هفته بازداشت شده بودند. البته اتهام دیگری نیز بعد از آزادی این کارگران متوجه آنان شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک منبع آگاه این 4 کارگر را به تحریک کارگران پلی اکریل برای برپایی تجمع غیرقانونی متهم کرد. این بازداشت‌ها در شرایطی صورت گرفت که به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهدی سلیمانی، فرماندار شهرستان مبارکه اصفهان، به کارگران وعده داده بود امنیت نمایندگانشان را تضمین خواهد کرد. البته حدود 3 هفته قبل از آن نیز عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، با تأکید بر اینکه برخورد راه مناسبی با تجمع‌های کارگری نیست، گفته بود حرفای معترضین در تجمعات کارگری در کنار سخنان صاحبان صنایع باید شنیده شود. منصور حسانلو، فعال کارگری مقیم آمریکا:
با توجه به اینکه این دولت جدید قبل از آمدنش تحقیقاتی هم داشت در رابطه با احقاق حق حقوق کارگران، از جمله اینکه کار دستمزدها رو به حد تورم افزایش بدن و یا اینکه استانداردهای بین‌المللی رو در برنامه‌های خودش آقای ربیعی گفته بود در رابطه با فصل 6 قانون کار میخواد رعایت بکنه، خب مسلماً دستگیری کارگران و یا نمایندگان اونها یا سخنگویان اونها در اتفاقاتی که الان در پلی اکریل و یا چادرملو یا چادرملو در معادن سنگ آهنش افتاد کاملاً در تضاد است با این برنامه ریزی هایی که آقایون اعلام کردن به عنوان برنامه به دولت جدید. به نظر می رسه چون از بیخ و بنیاد از آغازی که جمهوری اسلامی شکل گرفت، با حضور تشکل‌های مستقل صنفی مثل سندیکاهای کارگری که بیش از 100 سال در ایران سابقه دارن موافق نبودن آقایون، و اولین کارهایی هم که کردن در همون سالها که همین آقای ربیعی هم از اعضای مرکزی انجام عملیات بود به همراه حسین کمالی و محجوب، حمله به سندیکاهای مستقل و شوراهای واقعی کارگری بود. دستگیری این کارگران هم در ادامه همون سیاست عمومی است که چون نمیتونن یا نمیخوان خواسته های کارگری رو در چارچوب قوانین داخلی و بین‌المللی جواب بدن، با اتهام های مثل اغتشاش یا برهم زدن نظم عمومی یا تجمع یا تشکیل نهاد غیرقانونی برخورد میکنن.
اما ببینیم خواسته های کارگران چه بوده است؟ به گزارش خبرگزاری ایلنا، کارگران کارخانه پلی اکریل به تلاش کارفرما برای جداسازی شرکت‌های زیرمجموعه معترضند و می‌گویند با واگذاری این شرکت‌ها قرارداد کاری به زیان آنها تغییر می‌کند. این کارگران بر اساس فیلم‌هایی که در شبکه اجتماعی یوتیوب قرار گرفته است، خواستار استعفای برخی اعضای هیئت مدیره کنونی این کارخانه، تشکیل شورای اسلامی کار و بازگشت به کار تمامی کارگرانی هستند که به دلیل فعالیت در این تشکل صنفی فسخ قرارداد شده‌اند. اما به گزارش خبرگزاری مهر، کریم فروزان، مدیر عامل کارخانه پلی اکریل، با غیرقانونی دانستن خواسته‌های کارگران، آنچه که مافیای واردکننده کالاهای چینی نامید، متهم کرد که با استفاده از کارگران اعتصاب‌ها را مدیریت می‌کند. همزمان محسن نیرومند، معاون روابط کار اداره کل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان اصفهان، در گفتگو با خبرگزاری مهر هشدار داد که کارگران نمی‌توانند به گفته او با اعتصاب و تجمع و قانون شکنی کاری از پیش ببرند. این در حالی بود که کارگران در مصاحبه با برخی از خبرگزاری‌ها از جمله ایلنا، مهر و ایرنا با اشاره به مشکلات صنفی خود از جمله افزایش نیافتن حقوقشان در 6 سال گذشته و نداشتن شورای اسلامی کار می‌گفتند هیچگاه در روند تولید اخلال ایجاد نکردند. با این همه 4 کارگر پلی اکریل بازداشت شدند، اما این بازداشت با اعتراض دیگر کارگران مواجه شد که با برپایی تجمع‌های دیگر خواستار آزادی بازداشتی‌ها شدند. در این میان به گزارش ایلنا، صدها کارگر کارخانه پلی اکریل اصفهان همچنین با ارسال توماری به مجلس خواستار آزادی 4 کارگر بازداشتی شدند. از طرف دیگر تشکل‌های مستقل کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، اتحادیه آزاد کارگران ایران، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و کانون مدافعان حقوق کارگر با حمایت از خواسته‌های صنفی کارگران پلی اکریل بر لزوم آزادی کارگران بازداشتی تاکید کرده بودند. آقای اوسانلو درباره بازداشت 4 کارگر پلی اکریل به یک نکته اشاره دارد.
این حرکت ها پراکنده است و باید این تشکل های کارگری در نهادهای مختلف توسط کارگر ها به شکل دائمی شکل بگیره که تا فقط در یک تجمع چند نفر رو به عنوان سخنگو نبرن و بعد قضیه منحطف بشه به این که فقط این کارگر ها آزاد بشن و اون خواسته های اصلی فراموش بشن یا به آینده موکول بشن. این ضعف این جنبش کارگری الان در این است که یک نهادهای مستقل مثل سندیکای خودش رو هنوز فرصت نکرده در این شرایط جدید در کارخونه‌ها، معادن، کارگاه‌ها بسازه، و دو این نهادهای متشکل و یا این جنبش‌های پراکنده کارگری هنوز به هم پیوند نخورده. فعالین کارگری نقشی که الان میتونن داشته باشن این است که در رابطه با تشکیل این نهادها و به هم پیوستن این جنبش‌ها و این نهادها و ایجاد یک فدراسیون سراسری کارگری تلاش بکنن.
شنونده کارنامه هستید. مجله‌ای درباره کارگران.
یکی از شنوندگان نوشته است هر کسی از دور گشنگی نسبت به حقش اعتراض کند به عنوان اغتشاشگر متهم شناخته می شود. یکی از مربیان حق التدریس اداره فنی حرفه‌ای با بیش از 15 سال سابقه کار نوشته است 2 سال پیش مجلس پس از پیگیری‌های ما لایحه استخدام ما را تصویب کرد، ولی به دلیل پیش آمدن تحریم‌ها این دستور عملی نشد. او اضافه کرده است اکنون ما که حدود 5000 تن هستیم مستأصل مانده ایم و هیچ مقامی از جمله معاونین رئیس جمهور و نمایندگان مجلس کاری برای ما نمی کنند. به پایان برنامه کارنامه رسیدیم. شما می توانید درباره مشکلات خود با آدرس car@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420-2211-22112 تماس بگیرید.